ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام مجدد و آرزوی خوشی و سعادت شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و تا این ساعت با شما خواهم بود. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش‌هایی داریم در مورد هشدار وزیر دفاع آمریکا با پاکستان در رابطه با بسته شدن راه‌های اکمالاتی این کشور برای قوای ناتو. اداره انکشافی ملل متحد میگوید مبارزه با فساد اداری در افغانستان موفق نبوده است. و از برنامه‌های هفتهوار مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از احمد هنایش.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز سه شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی شرکت کند. صدر اعظم پاکستان با وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. دو قماندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت قندهار با پروسه صلح پیوستند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه ایران اظهار داشت اگر کنگره آمریکا تحریم های نوی را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه های اتمی ایران از بین می رود. تفصیل اخبار. قرار است رئیس جمهور کرزی امروز سه شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی شرکت کند. این مراسم در استادیوم بزرگ شهر جوهانسبورگ با شرکت شمار دیگری از رهبران کشورهای مختلف برگزار خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان پس از چاشت دیروز روانه آفریقای جنوبی شد. نلسون ماندلا که به عنوان مبارز بزرگ بر ضد تبعیض‌های نژادی شناخته می‌شود، به روز پنجشنبه در جوهانسبورگ درگذشت و قرار است یک شنبه آینده با مراسم بزرگ به خاک سپرده شود. صدر اعظم پاکستان با وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. بر اساس گزارش ها چک هیگل از جناب نواز شریف صدر اعظم پاکستان اطمینان دوباره حاصل کرده که کشورش هر گونه همکاری ممکن را برای پروسه صلح افغانستان انجام خواهد داد. هیگل و شریف دیروز در اسلام آباد با هم دیدند و در کنار مسئله صلح افغانستان روی گشایش راه اکمالاتی نیروهای ناتو در افغانستان و همچنین حملات تیاره های بی پیلوت آمریکایی در مناطق قبایلی پاکستان گفتگو کردند. وزیر دفاع آمریکا در بخشی از اظهارات پاکستان از اظهارات به پاکستان هشدار داد که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باز نشود، واشنگتن شاید کمک های نظامی به اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورد. دو قماندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت قندهار با پروسه صلح پیوستند. آنها با سپردن اسلحه‌شان به پروسه دایاک وعده کردند که پس از این در مقابل دولت به جنگ مسلحانه ادامه نخواهند داد. سلطان محمد قماندان امنی ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار به روز دوشنبه به خبرنگاران گفت در گذشته این افراد در ولسوالی‌های ژرای و پنجوایی علیه دولت می‌جنگیدند. پس از یک مدت طولانی در قندهار این نخستین بار است که ملا جمعگل و ملا سیف الله دو قماندان طالبان با پروسه صلح یک جا شده اند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. رهبران 70 کشور جهان امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا اشتراک میکنند. انتظار می‌رود که در حدود 100 هزار نفر در استادیوم شهر جوهانسبورگ به این مناسبت جمع شوند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما، صدر اعظم بریتانیا دیوید کامرون و رئیس جمهور فرانسه فرانسوا اولاند و تعداد دیگری از رهبران جهان در این مراسم سهم خواهند داشت و یک تعداد آنها سخنرانی خواهند کرد. رهبر مبارزات ضد نژادپرستی و اولین رئیس جمهور سیاه پوست آفریقای جنوبی نلسون ماندلا روز 5 دسامبر در سن 95 سالگی از جهان چشم پوشید. او با مراسم خاص دولتی روز 15 دسامبر در شهر زادگاهش در آفریقای جنوبی به خاک سپرده خواهد شد. وزیر خارجه ایران اظهار داشت که اگر کنگره آمریکا تحریم‌های نوی را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران از بین می‌رود. در صحبت‌ها با مجله تایم آمریکا محمد جواد ظریف اظهار داشت ایران تحت شرایط اجبار مذاکره نخواهد کرد. در 24 نوامبر ایران و 6 قدرت جهان در ژنو یک موافقت موقتی را تکمیل کردند که به اساس آن تهران برنامه‌های اتمی خود را محدود می‌سازد و در پاسخ در تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی علیه این کشور سهولت محدود ایجاد می‌گردد. بعضی از سناتوران آمریکایی می‌خواهند که اگر ایران از مواد این موافقت نامه سرپیچی کند، تحریم های نو علیه این کشور اعلام شود که بعد از 6 ماه عملی خواهند شد. قذر سفید میگوید با این نظر مخالف است. پلیس ضد شورش در اوکراین به پاکسازی موانع اقدام کرده که تظاهرکننده ها به خاطر مسدود کردن راه دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند. تا حالا گزارشی از کدام برخورد در جریان این اقدام پلیس در دست نیست. یکی از احزاب مخالف حکومت گفته که پلیس مسلح بالای مراکز اپوزیسیون هجوم برده و خدمات اینترنتی را قطع کردند. وزارت داخله اوکراین هر گونه دخالت پلیس در این مورد را رد کرده و گفته است این اقدام به منظور تحقیقات جنایی صورت گرفت. از سوی دیگر قرار است کاترین شتاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز در با اوکراین برود و با جوانب دخیل یعنی حکومت، مخالفین سیاسی و اعضای جامعه مدنی دیدار کند. معاون رئیس جمهور آمریکا هم در صحبت تلفنی با رئیس جمهور اوکراین از وضعیت سیاسی فعلی در آن کشور و از احتمال برخورد خشونت‌آمیز در برابر تظاهرکنندگان ابراز نگرانی کرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده که بزرگترین آژانس خبرگزاری در این کشور مسدود شود. RIE نوستی از مهمترین رسانه‌های روسیه به حساب می‌آید. همچنان برای رادیوی حکومتی صدای روسیه هم دستور داده شده تا فعالیت‌هایش را متوقف سازد. یک مقام اداره ولادیمیر پوتین گفته این اقدام به خاطر صرفه‌جویی از مصارف پولی صورت گرفته است. اما خبرگزاری RIA نوستی این اقدام را یک تغییر در پالیسی‌های رسانه‌ای روسیه عنوان می‌کند. پلیس در جنوب شرق ترکیه بالای تظاهرکننده های کردی که با نیروهای امنیتی درگیر شدند از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرده است. مقامات میگویند دو اعتراض کننده به روز دوشنبه در شهر یوسکی کوفا کشته شدند و جنگجویان کردی 4 عسکر ترکی را برای یک مدت کوتاه گروگان گرفتند. این زده خوردها تا دوشنبه برای 4مین روز پی هم در جنوب شرق ترکیه ادامه یافت. پس از توافق آتش بس یک جانبه که 9 ماه پیش از سوی ترکیه با حزب کارگر کردستان اعلان شد، 4 روز گذشته خشن‌ترین رخدادها در همین مدت در مناطق کردنشینی آن کشور صورت گرفته است. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به روز یکشنبه گفته بود تلاش‌های از سوی برخی گروه‌ها صورت می‌گیرد تا پروسه صلح را صدمه بزنند. و خبر آخرین که مقامات اردن، اسرائیل و اداره فلسطین یک طرحی را برای نجات بحرالمیت به امضا برسانند. بر اساس این توافق که روز دوشنبه در واشنگتن امضا شد، به ارزش 400 میلیون دلار یک پایپلاین آب از بحیره احمر اعمار می شود که آب را به بحرالمیت انتقال بدهد. متخصصین می گویند که آب بحرالمیت سالانه حدود دهه وسط 1 متر کمتر می شود و دلیل این است که مقدار زیاد آب رود اردن که به بحر بحرالمیت می ریزد اکنون برای پروژه های زراعتی استفاده می شود. بعضی از گروه های حفظ محیط زیست می گویند این پروژه ها عواقب نامعلوم بالای محیط زیست بحرالمیت خواهد داشت. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه از رادیو آزادی و ادامه برنامه با همکارم سید سمیع عباس.
ساعت 9:08 دقیقه است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. وزیر دفاع آمریکا از صدراعظم پاکستان خواست که راه‌های اکمالاتی را برای انتقال تدارکات ناتو به افغانستان باز نگه دارد. اداره انکشافی ملل متحد میگوید تلاش‌ها برای محو فساد اداری در افغانستان نتیجه دلخواه نداشت. یک مقام این اداره گفت
مردم افغانستان تا حالا کدام تغییر مثبتی را در بخش کاهش فساد اداری ندیدند.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. تلاش آمریکا برای امضای موافقت امنیتی با افغانستان و مخالفت‌های ایران بان. آغاز کمپاین واکسین در ولایت سرپل. یک مقام صحی ولایت میگوید
سه در واکسین تطبیق شود طفل فول ایمونای جواب اسلام موافقت کامل خدا تکمیل بکنه.
در ولایت فرمان مشکلات در راه جمع‌آوری مالیات وجود دارد. یک مقام مستوفیت این ولایت سار داشت
سال گذشتان به اقتداد کسایی که مالیات خود تحویل نکردین او در باقیات رفته. یک ما برای کل از یا فرم تحویلی دادیم.
و در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، میپردازیم به اولین مطلب این برنامه. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا هشدار داده که اگر راه‌های اکمالاتی نیروهای ناتو مستقر در افغانستان باز نشود، واشنگتن شاید کمک‌های نظامی به اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورد. چک هیگل این هشدار را در دیدار با صدراعظم پاکستان مطرح کرد و از وی خواست تا این راه برای انتقال تدارکات ناتو باز گذاشته شود. از تقریبا 3 هفته به این سو، راه‌های اکمالاتی نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از سوی حکومت ایالتی پاکستان مسدود شده است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
3 موضوع در دیدار دیروز صدر اعظم پاکستان و وزیر دفاع آمریکا در اسلام آباد قابل توجه بوده است. باز شدن راه اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان، حملات تیاره های بی پیلوت در مناطق قبایلی پاکستان و تلاش های صلح در افغانستان. نواز شریف با وزیر دفاع آمریکا بار دیگر اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت می کند. پس از 4 سال چک هیگل نخستین وزیر دفاع آمریکاست که به پاکستان می رود. او از جانب نواز شریف صدر اعظم پاکستان اطمینان دوباره حاصل کرده که کشورش هر گونه همکاری ممکن را برای پروسه صلح افغانستان انجام خواهد داد. هیگل در این سفرش از حکومت پاکستان خواست که راه تدارکاتی نیروهای بین المللی در افغانستان باز گذاشته شود. از تقریبا 3 هفته به این سو، تحریک انصاف بر رهبری عمران خان که اداره ایالتی خیبر پشتونخوا را رهبری می کند، در اعتراض به حملات تیاره‌های بی پیلوت جلو رفت آمد کاروان‌های اکمالاتی نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان را گرفته است. مقامات پنتاگون که از آنها نام گرفتن نشده گفتند که چک هیگل به نواز شریف هشدار داده است که اگر راه اکمالاتی نیروهای ناتو از سوی پاکستان باز نشود، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا می توانند کمک‌های نظامی با اسلام آباد را به حالت تعلیق درآورند. صدر اعظم پاکستان در دیدار دیروزش با وزیر دفاع آمریکا گفت حملات تیاره‌های بی پیلوت در مناطق قبایلی همسرحد با افغانستان نتایج معکوس داشته است. در خبرنامه حکومت پاکستان گفته شده که صدر اعظم این کشور یک بار دیگر نگرانیش را در خصوص ادامه حملات تیاره‌های بی پیلوت ابراز کرده است. با گفته نواز شریف، این حملات در تلاش‌های مبارزه با تروریسم مؤثر نبوده است. چک هیگل همچنان دیروز با راحل شریف، لوی دریستیز نو اردوی پاکستان دیدار کرد. مقامات پاکستانی میگویند روابط دفاعی، افزایش ارتباط‌های دو جانبه و همچنان ثبات منطقه‌ای در صدر آجندای گفتگوهای هیگل و راحل شریف قرار داشته است. اما تا حالا معلوم نیست که مشخصاً لوی دریستیز پاکستان و وزیر دفاع آمریکا در پشت درهای بسته روی کدام مسائل گفتگو کردند. چک هیگل روز شنبه وارد افغانستان شد و از آنجا به روز دوشنبه به پاکستان رفت. او در همین روز اسلام آباد را ترک کرد و قرار است امروز با مقامهای عربستان سعودی و قطر دیدار و گفتگو کند.
صلح و وحدت ملی، زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
اداره انکشافی سازمان ملل متحد میگوید که تلاش های مشترک حکومت افغانستان و نهادهای بین المللی به خاطر محو فساد اداری در این کشور نتیجه نداشته است. نماینده این اداره به روز دوشنبه در محفل امضای یک تفاهم‌نامه همکاری با مسئولان وزارت عدلیه و معارف گفت که فساد اداری هنوز هم در این کشور یک تهدید جدی در برابر مردم باقی مانده است. شرح بیشتر در گزارش از جمشید حبیبزاده از کابل.
اداره انکشافی ملل متحد که به تازگی قرارداد کمک برای مبارزه با فساد اداری را با افغانستان به امضا رسانیده، میپذیرد که تا هنوز هم تلاش‌های آنها برای محو این پدیده نتیجه نداده است. مسئولان این اداره به روز دوشنبه تفاهم نامه همکاری ابتکار عمل ترویج شفافیت در افغانستان را نیز با وزارت عدلیه، معارف و اداره عالی تفتیش افغانستان به امضا رسانید. مارک بودین، نماینده UNDP یا اداره انکشافی ملل متحد در افغانستان، گفته است که با وجود این همه تلاش ها هنوز هم مردم به خاطر موجودیت فساد اداری در این کشور نگرانی دارند.
مردم افغانستان تا حالا کدام تغییر مثبت را در بخش کاهش فساد اداری ندیدند. آنها هنوز هم شاهد فساد اداری هم مانند گذشته بودند. ما می توانیم بگوییم که تلاش مشترک حکومت و نهادهای کمک کننده در این بخش موثریت نداشته است و این مسئله هنوز هم قابل نگرانی مردم افغانستان است. فساد اداری در پهلوی نامنی و فقر در این کشور یک نگرانی جدی در زندگی روزمره مردم می باشد. به اساس این تفاهم نامه، اداره
انکشافی سازمان ملل متحد 13.7 میلیون دلار را در 3 سال آینده به وزارت معارف افغانستان کمک می‌کند تا در جهت کاهش فساد اداری در این کشور کار کند. بر اساس معلومات مسئولان UNDP، از جریان کار این پروژه وزارت عدلیه و اداره عالی تفتیش افغانستان نظارت خواهند کرد. پیش از این سازمان بین‌المللی شفافیت با نشر گزارش سالانه اش گفت که فساد اداری نسبت به سال گذشته در افغانستان بیشتر شده است. در این حال مسئولان وزارت معارف افغانستان این ادعای اداره بین‌المللی را که گویا افغانستان هنوز هم در جمع کشورهای با داشتن حد بالای فساد اداری قرار دارد رد می‌کنند. فاروق وردگ وزیر معارف افغانستان در این رابطه می‌گوید
این اداراتی که در جمع به نام ترانسپرنسی انترنشنال و UNDCP و UNODC و چگونه ادعا کرده میتاند که افغانستان در باتم لیست کشورهایی که در اوج فساد زیاد است قرار دارد قطعا غلط است. عاید و مصرف اگر معلوم شد در بین چیزی که من تخطی شده بودی را میگه عدم شفافیت، ولی اگر عایدت معلوم نباشد حسابدهی به دولت افغانستان نداشته باشی ایره نه خدا با شما قبول میکنه نه هیچ نوع مکانیزم مدیریت جهانی بار شما قبول میکنه. اینپوت و آوتپوت باید معلوم باشه.
در چند سال اخیر دوسیه های یک تعداد افراد دخیل در فساد اداری تهیه شدند، اما هیچ گاه به آنها رسیدگی صورت نگرفته است.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا زرغونه منگل مروری دارد بر بعضی از مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد. در میان تنش‌های موجود با ایالات متحده، روی عدم امضای پیمان امنیتی با آمریکا، رئیس جمهور حامد کرزی به هدف نزدیکتر شدن روابط با کشور همسایه ایران، روی آغاز مذاکرات به هدف تنظیم یک موافقتنامه دوستی به همکاری‌های امنیتی و اقتصادی با ایران توافق کرده است. به نوشته نیویورک تایمز، رئیس جمهور کرزی در سفر یک روزه‌اش به تهران برای ملاقات با حسن روحانی نه تنها فرصت آن را یافت که از یک کشور همسایه دیدن کند، بلکه توانست متحدین غربیش را که در چند هفته اخیر بابای در کشمکش بودند تکان دهد. در حالی که رئیس جمهور افغانستان و تیم وی بارها تکرار کردند که پیمان امنیتی با آمریکا بالاخره امضا خواهد شد، اما به گفته روزنامه مقامات افغان و آمریکایی حال چانس این را که این موافقتنامه قبل از ختم سال جاری امضا شود خیلی کم می‌بینند. نیویورک تایمز می‌نویسد حال که این بنبست ادامه دارد، رئیس جمهور کرزی علنن و در معذر عام روی گسترش روابط منطقوی تمرکز کرده است. وی اخیراً در کابل با نواز شریف صدر اعظم پاکستان دیدن کرد و در آینده نزدیک به هند می رود. روزنامه نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر موضوع مشکلات موجود در بخش دسترسی زنان افغان به عدالت را به نشر رسانیده است. مقاله از قولی یک گزارش تازه ملل متحد در مورد وضع زنان افغان می نویسد با وجود پیشرفت هایی که در بخش بهبود حقوق زنان در افغانستان صورت گرفته است، در زمینه دسترسی زنان به عدالت پیشرفت زیاد صورت نگرفته است. روزنامه از قبل گزارش ملل متحد می نویسد پلیس و سارنوالان افغان در راپورهای رسمی خود گفتند که خشونت ها در مقابل زنان افغان در مقایسه با سال گذشته 28% افزایش یافته. جورجت گگنن رئیس اداره حقوق بشر ملل متحد در کابل به نیویورک تایمز گفته است با کاهش کمک های جامعه بین المللی خطر از بین رفتن پیشرفت های وجود دارد که زنان افغان به آن دست یافتند.
از رادیو آزادی صدای ما را میشنوید. شنوندگان گرامی، ایالات متحده آینده حضورش را در افغانستان بررسی میکند و ایران با این اقدام مخالفت کرده است. گفته میشود که ایران بیشترین تلاش ها را برای جلوگیری از امضای این سند انجام خواهد داد. مرکز خبری رادیو آزادی در این مورد گزارش دارد که جزئیات آن را از جاوید نعیمی میشنوید.
در حالی که در مورد آینده نیروهای آمریکایی در افغانستان از گزینه سفر یادآوری می شود، سفر اخیر رئیس جمهور کرزی به ایران و مطرح شدن پیمان شراکت درازمدت با تهران نشان می دهد که کابل روی این انتخاب غور می کند. تا حالا رئیس جمهور کرزی در برابر فشارهای آمریکا برای امضای توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن مقاومت کرده است. آمریکا هم به این باور است که امضای توافقنامه امنیتی در یک فرصت زود برای امنیت افغانستان مهم است، اما در این خصوص بیشتر به خواسته های حامد طرزی توجه نکرده است. شاید تهران بتواند در امور اقتصادی، سیاسی، امنیتی و تلاش‌های صلح افغانستان نقش مهمی داشته باشد. اما آیا ایران برای کابل یک انتخاب درست و بجاست؟ گرامی سمیت، یکی از ناظرین گروه بین المللی بحران در کابل میگوید، زمانی که مسئله امنیت افغانستان مطرح می شود، تهران امتیازهایی را به کابل دادن نمی تواند که امریکا در بدل امضای توافقنامه امنیتی برای افغانستان می دهد. بر اساس این سند، ایالات متحده برای افغانستان هزاران مربی نظامی میفرستد تا نیروهای امنیتی افغان را آموزش دهند. به همین ترتیب ایالات متحده تا سال 2024 میلادی در بخشای ملکی و نظامی میلیاردها دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. اما گرامی سمیت میگوید ایران میتواند در درازمدت در رشد اقتصادی و همچنان گفتگوهای صلح با طالبان همکاری کند. ایران بیشتر از امریکا منافع خود را در وضعیت اقتصادی و امنیتی افغانستان خواهد دید. اینکه رئیس جمهور کرزی میخواهد با همسایه های خود روابط نزدیک داشته باشد قابل درک است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید حامد کرزی در جریان سفرش به ایران درباره امضای پیمان امجانبه دوستی و همکاری میان کابل و تهران گفتگو کرده است. سازمان ملل متحد تخمین میکند که حدود 2 میلیون مهاجر غیر قانونی افغان در ایران زندگی میکنند. تهران همچنان نگرانی دارد که در صورت بی‌ثباتی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی فشار مهاجرین غیر قانونی بر ایران بیشتر خواهد شد. قاچاق مواد مخدر از افغانستان مسئله دیگر است که نگرانی حکومت ایران را افزایش داده میتواند. بر اساس برخی گزارش ها رئیس جمهور کرزی در سفر اخیرش به ایران روی تمامی مسائلی که باعث نگرانی و فشار بالای این کشور می شود با مقام های ایرانی گفتگو کرده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران هم از موضع شدید رئیس جمهور کرزی در خصوص توافقنامه امنیتی میان کابل و واشنگتن حمایت کرده است. عمر صمد سفیر سابق افغانستان در فرانسه و کانادا بر رادیو آزادی گفت افغانستان زمان زیاد را در بحران سپری کرده و حالا تلاش می کند تا یک مثال همسایگی خوب را تجربه کند. اما میشل کوگلمن، یکی از ناظرین مرکز بین المللی موسوم با وودرو ویلسن که در واشنگتن مستقر است، میگوید که ایالات متحده بالای ایران اعتماد ندارد، بنان گسترش نقش درازمدت ایران در افغانستان برای امریکا احساس خوب نمیدهد. بان که روابط دو جانبه ایران و امریکا در این روزها گرم شده است، باز هم خیلی زود هست. این یک رابطه خیلی حساس است و من فکر نمی کنم که ایالات متحده در دراز مدت خیلی به آشتی با ایران راحت باشد، بان که همه چیز در حال حاضر خوب به نظر می رسد. رئیس جمهور کرزی در حال بعد تهران رفت که در همان روز وزیر دفاع امریکا در کابل بود. این مسئله هم سوالات زیاد را نزد برخی ناظرین سیاسی در خصوص آینده روابط کابل و واشنگتن مطرح کرده است.
حقیقت چیست؟
ایره باید اطمینان مردم افغانستان حاصل شود که با این توافقنامه صلح و امنیت در افغانستان تامین میشن و تلاش هایی که وجود داره این تلاش ها باید بیشتر
باشه. گام ها چیست به نظر شما که تا حالا برداشته نشده؟ گام های عملی که مردم افغانستان قانع شوند؟
در حقیقت گام های عملی به حساب همکاری نزدیک بین افغانستان، پاکستان و ایالات متحده آمریکا است.
این گفتگو را به روز چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه در برنامه ساعت 11 پیش از چاشت فراموش نکنید.
شنوندگان گرامی، سازمان صحی جهان در سرپل اطفال زیر سن یک سال را در برابر 13 نواویروس مرض سینه و بغل واکسین جدید می کند. اما مردم اطراف و ولسوالی های دوردست سرپل تقاضا دارند که این برنامه هرچی زودتر در آن محلات نیست تطبیق شود. شرح بیشتر در گزارش عالم رحمانیار از سرپل.
مسئولان سازمان صحی جهان در ولایت سرپل می گویند که تطبیق برنامه واکسین جدید اطفال در مقابل سینه و بغل در این ولایت به روز دوشنبه آغاز گردیده است. این برنامه با کمک سازمان صحی جهان و دفتر یونیسف سازمان ملل متحد در افغانستان راه اندازی شده است. با گفته محمد صادق عطایی، مسئول سازمان صحی جهان در ولایت سرپل، بعد از این واکسین سینه و بغل شامل جدول واکسیناسیون اطفال افغانستان شده و تزریق آن در 34 ولایت کشور رسما آغاز شده است. آقای عطایی میگوید این واکسین اطفال در برابر 13 نوع ویروس سینه و بغل مقاوم میکند.
طریق تطبیق از واکسین شروع سن 1.5 ماهگی، دور اولش 1.5 ماهگی، دور دومش 2.5 ماهگی و دور سومش 3.5 ماهگی، یعنی در فواصل 1 ماه بعد دوز اول، دوز دوم و دوز سوم که 3 دور واکسین تطبیق شود که طفل فول ایمونای جواب اسلام معافیت کامل خود را تکمیل بکنه.
عبدالجبار حقبین والی سرپل که در مراسم افتتاح واکسین سینا و بغل صحبت میکرد گفت
این جانب از تلاش های وزارت صحت عامه در جهت تهیه واکسین متذکره و فراهم
امکانات برای تطبیق آن برای اطفال کشور اطفالی که امتنان نموده. مسئولان ریاست صحت عامه سرپل میگویند تطبیق واکسن سینه و بغل اطفال میتواند 80% مرگ و میر اطفال زیر سن 1 ساله مصاب شده به مرض سینه و بغل را کاهش بدهد. در همین حال محمد عالم یک تن از باشندگان ولسوالی گوسپندی سرپل گفت که در مناطق آنها اطفال زیادی به مرض سینه و بغل مبتلا هستند و دسترسی به دوا را ندارند. این باشنده ولسوالی گوسپندی همچنان میگوید آنها چشم به راه هرچه عاجل تطبیق واکسن سینه و بغل در ولسوالیشان برای اطفال میباشند.
واکسن اگر امیده با ما مردم یک همکاری بکنن به طرف های ولسوالی هم جاید، چرا مردم اقتصاد بسیار ضعیف هست، به طرف ولایت رفتن نمیتونه، بسیار دور هست، یا کوهستانات هست، حالت زمستان میشد، بسیار تشرکات ایجا سینه و بغل میشه و دواها را فایده نشه، در کلینیک ها بکورین دما دواها درست هم نمیتن، مردم غریب بیچاره بسیار امیده و دشواری این دنگرانی مواجه هست.
مسئولان ریاست صحت عامه سرپل میگویند واکسن سینه و بغل توسط حکومت افغانستان به همکاری ائتلاف جهانی واکسن سازمان صحی جهان و یونیسف در پروگرام معافیت کتلوی وزارت صحت عامه شامل شده و از این به بعد واکسن برای اطفال زیر سن 1 ساله همه روزه در تمام مراکز صحی ولایات به طور رایگان تطبیق میگردد و هیچ یکی از اطفال کشور از این برنامه بی بهره نخواهد ماند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
مستوفیت ولایت پروان گفته است در جریان جمع‌آوری مالیات برای داد کار این ارگان با کندی روبرو بوده و افراد مالیه دهنده از پرداخت مالیه سر باز می‌زنند. با گفته مقامات مستوفیت این موضوع سبب بروز سر و صداها شده است. احمد حنایش از پروان گزارش می‌دهد.
مسئولین مستوفیت ولایت پروان شکایت دارند که در زمینه جمع‌آوری مالیات با مشکلات روبرو‌اند. با گفته این مسئولین، نپرداختن مالیات از سوی سرمایه‌گذاران مختلف بخش از این مشکلات در جریان کار رسانیدن عواید به خزانه دولت است. غلام مصطفی با یزیدوال، مدیر عمومی عواید مستوفیت ولایت پروان، در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت در سال جاری 45% مالیات از سوی مراجعی که باید مالیه بپردازند تا حال پرداخته نشده است.
سال گذشته هم یک تعداد کسایی که مالیات خود را تحویل نکردن او در باقیات رفته و ما به دکاکین که مراجعه میکنیم گروپ های ما همه روزه توظیف است. ما برای کل از این فرم تحویلی دادیم و از کل از این خواهش کردیم در وقتش که شما مالیتان به وقتش بپردازید، مگر بنابر دلایل مختلف، بنابر از دانن مالی استادی مالی یا فرار میکنن یا به بهانه گوناگون این مالی را حاضر نمیشن بپردازن.
شماری از دوکانداران و سرمایه گذاران کوچک یکی از دلایل عدم پرداخت درست مالیات را در این میدانند که مقدار مالیات بر آنان افزوده شده است.
اسم ما حاجی سید پاچا، سال به سال تغییرات آمده، 3000 بود مالی ما، حالا فعلا 6600 چند رفع آمده. برادر اینمی حالا آید نیست که ما تحویل کنیم، اگر نیست بسر چشم چون رو تحویل نکنیم، میگه 20% ما والا کردیم، مگم میره که ما میبینیم در 3 سال برادری 2 قاد شد به ما، 6300 رو میتونیم تحویل کردن، مگم این 6000 شخونه میدید که امکانات نداره از ما.
اسم ما احمد زیب، دکاندار بازار. مالیات قیمت از ویه در فامیدی ما 500 10 سال پیش مالیات میدادیم، حالا فعلا 20000 شده. توانمندی مردم نیست، امید مردم زورش نمیکشه که فامیدی مالیات بپردازه. اینمی جنجال بین دولت و بین دکاندارا زیافتر میشه، زیام زیافتر میشه. شخصا خودم نمیتونم پیدا کنم که فامیدی ما 20000 مالیات بدم.
با این حال مدیر عواید مستوفیت ولایت پروان میگوید بلند رفتن میزان وضع مالیه بر اساس نیازمندی قانونی صورت گرفته و برای سرمایه گذاران این موضوع رسانیده شده است.
با گذشت هر سال وزارت مالیه نظر به لزوم دید در هر سال مالیات نظر به سال قبلش تفویض ساخته که همه ساله ما در تعرفه تحویلیشان این مطلب با دکانداران محترم اگر ببینن اونا به مون نرم تثبیت شده و برشان تاثیر شده. کسانی که مالیات به وقتش تحویل کنن از پرداخت جرایم و مالیات افزودی معاف میباشن. کسانی که مالیات به وقتش تحویل نکنن مطابق ماده 95 قانون مالیات برای داد در قدم اول باید دکاکین از یاد توسط هیئت مسدود شده و اگر در ظرف 1 ماهی مالی خود باز هم نپرداخت. اینها به سارنوالی معرفی میشن و بعد از یک ماه دیگه هم اگه یا تعویل نکنن به محکمه زیصلاح ایراجه میشن. محکمه زیصلاح حتی این صلاحیت داره که دکاکین یا همون ملکیت های زیار در فروش بندازه، مالیات دولت تحویل باقی مانده برای مالکین مسترد کنه.
با باور شماری از آگاهان مسائل سیاسی و حکومتداری، فرهنگ مالیدهی و سهمگیری مردم بر درآمدهای عایداتی دولت در جریان سالهای جنگ و حاشیه رفتن حاکمیت قانون کمرنگ شده است و اما وضعیت در این خصوص نیز آرام آرام تغییر خواهد کرد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می‌رسد، اما حالا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 قیصف است. احمد هنایش در استودیوس با سرخط خبرهای افغانستان و جهان.
قرار است رئیس جمهور کرزی امروز شنبه در مراسم ادای احترام به نلسون ماندلا رهبر سابق آفریقای جنوبی شرکت کند. صدر اعظم پاکستان به وزیر دفاع آمریکا اطمینان داده که از پروسه صلح افغانستان حمایت میکند. دو قمندان طالبان همراه با 30 تن از افرادشان در ولایت قندهار به پروسه صلح پیوستند. رهبران 70 کشور جهان امروز در مراسم بزرگداشت از رهبر سابق آفریقای جنوبی نلسون ماندلا اشتراک میکنند. وزیر خارجه ایران اظهار داشت اگر کنگره آمریکا تحریم‌های نوی را علیه این کشور مد نظر بگیرد، حتی اگر این تحریم‌ها تا 6 ماه دیگر هم عملی نشوند، موافقت در مورد برنامه‌های اتمی ایران از بین می‌رود. پلیس ضد شورش در اوکراین با پاکسازی موانع اقدام کرده که تظاهرکننده‌ها به خاطر مسدود کردن راه‌های دفاتر دولتی ایجاد نموده بودند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دستور داده که بزرگترین آژانس خبری در این کشور مسدود شود. پلیس در جنوب شرق ترکیه بالای تظاهرکننده های کردی که با نیروهای امنیتی درگیر شدند از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کرده است. و هم مقامات اردن، اسرائیل و اداره فلسطین یک طرح را برای نجات بحرالمیت به امضا رساندند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیوی آزادی. یک هفته گذشت من فیض الله قرداش با یک شماره تازه دیگر از مجله آزادی با شما هستم. در این برنامه اخبار فرهنگی، داستانی با نام غذای سگ، استاد بیست نیز به عدم پیوست، محمد اسحاق فائز کتاب هزار صفحه‌ای خود را نشر کرد. اما قبل بر اینها اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
پنجشنبه گذشته پدر تئاتر افغانستان و یکی از پایه‌های اساسی هنر روی استیج در کشور، استاد عبدالقیوم بیست جهان فانی را ودا گفت. مرحوم استاد بیست که او را سلطان استیج تئاتر می‌گفتند، بیشتر از 60 سال عمر خود را در نقش‌های آثار بزرگ نویسندگان داخلی و خارجی سپری کرد. رئیس جمهور کرزی طی پیام وفات استاد بیست را یک ضایعه هنری خواند و به بازماندگانش ابراز تسلیت نمود. تفصیل بیشتر در مورد حیات مرحوم استاد بیست را در ادامه این شماره از مجله آزادی میشنوید. نشریه زنان به نام پیام پرستو به هدف حضور زنان در عرصه دسترسی به آگاهی‌های حقوقی در ولایت بامیان با فعالیت مطبوعاتی آغاز کرد. این نشریه در یک ماه دو بار به همکاری 10 تن از زنان، محصلین و متعلمین چاپ می‌شود. مرضیه تفضیلی معاون پیام پرستو گفت این نشریه با پول شخصی اعضا چاپ می‌شود. با ابراز امیدواری کرد که این فعالیت راهکار برای حضور زنان در عرصه مطبوعات باشد. بر خانم تفضیلی، از طریق این نشریه با معرفی زنان باسواد و کارفهم ولایت بامیان و آگاهی های حقوقی آنها پرداخته خواهد شد. و برای نخستین بار نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات با اشتراک حدود 30 نهاد دولتی و غیر دولتی در ولایت فرا دایر گردید. انجینیر عبدالرؤوف رئیس احیا و انکشاف دهات ولایت فرا با آژانس خبری پژوا گفت این نمایشگاه در تاریخ ولایت فرا بی سابقه است که هدف عمده آن معرفی خدمات و دستاوردهای ادارات دولتی و غیر دولتی که برای شهروندان فرا خدمات عرضه می کنند می باشد.
می گوین آدم مغرور نه خود شناسد و نه مردم. غرور بیجا روزی نه روزی انسان را ذلیل و خوار می سازد. تکبر و خودپسندی از خصایص منفی است که متاسفانه در وجود شمار زیادی از مردم جاگزین شده و حتی ادهی به این اخلاق بد عادت کردند و از تعریف خود و از تحقیر دیگران حزمی برند. به باور روانشناسان غرور منفی نوعی از مریضی روانی است که در بسیاری از موارد تا آخر عمر ذهن بعضی از انسانها را ترک نمی کند و خصوص آنهایی را که روزانه فضل خود را با الفاظ بلند و بالا و اتکا به دارایی و مال و منال به هر کسی که با آنها مقابل شوند می فروشند و از این تحقیر و توهین تسلی خاطر می یابند و بیخبر از آنند که این کبر و هوا زمانی به نابودی حیات منجر می شود. متخصصین می گویند غرور افتخار نیز مثبت و منفی دارد. غروری که با مناعت و تزکیه نفس همراه باشد غرور مثبت است و کمتر فردی به آن منتسب است. داستانی داریم با عنوان سگ دیوانه که دو غرور با هم در تقابل قرار می گیرد. شما قضاوت کنید کدام یک پسند همگانی دارد؟ به این شهر تازه کوچ کرده بودم. بعد از جابجایی به امر خانم برای خرید سودا به بازار شهر رفتم و خواستم اولین قلم لست یعنی گوشت را اولتر از همه بخرم. به قصابی رفتم که بر روی لوحش نوشته بود قصابی لالا ابراهیم. داخل شدم. قبل از من نیز چند نفر بود، اما به حادثه عجیبی برخوردم که از این قرار است. در دکان قصابی بودم که یک پیرزن آمد و داخل دکان شد و در یک گوشه منتظر رون خود ایستاد. در همین لحظه یک آدم خوش‌تیپ و با لباس‌های جدید هم داخل قصابی شد و بدون آن که راون را مراعات کند صدا زد لالا ابراهیم 5 کیلو ران گوساله بده که خیلی عجله دارم. ابراهیم قصاب هم همه را ماند و شروع کرد به بریدن ران‌ها و جدا کردن چرم و چگل و شله‌ها و اضافه‌های ران. در همین حال قصاب در حالی که کارد را با دندانهایش محکم گرفته بود یک ران گوساله تازه شده را با دو دست در ترازو جا به جا کرد و با صدای آمیخته با تبسم و پیرزن گفت ننه جان تو چی میخوایی؟ پیرزن پیشتر آمد و یک 50 افغانگی کهنه و مچاله شده را در ترازو گذاشت و گفت حمیر گوشت به تجان مادر. قصاب یک نگاهی به 50 افغانگی مندرس و کهنه انداخت و گفت مادر به 50 افغانی تو گوشت خوب نمیشه، مجبور استم که همی چرم و چگل و شله های برآمده از گوشت برد بتم. پیرزن به فکر رفت و گفت بت جان مادر فرق نمیکنه، هرچی را که لازم میبینی. قصاب شله ها و قفهایی را که از گوشت آن مرد خوش لباس جمع کرده بود یک سو نمود تا به پیرزن بدهد. جوانی که 5 کیلو ران فرمایشی را در پاکت داشت در حالی که موهای خود را نوازش می کرد با نگاه تمسخرآمیز گفت اینها را به سگت می بری مادر؟ پیرزن نگاهی به جوان کرد و گفت سگ؟ جوان گفت بله، سگ ما این رانها را که گرفتم هم با ناز میخوره. سگ شما این بلاها را چطور میخوره؟ پیرزن گفت میخوره دیگه جان مادر، شکم که گشنه بود سنگ باشه هم میخوره. جوان گفت نژاد سگ شما چی است مادر؟ پیرزن گفت برش میگن چوچه سگهای دوپا، اینها را برای بچه ها شوروا مندازم. با این گفته های کنایه آمیز پیرزن رنگ جوان تغییر کرد و یک تکه کلان از آن گوشت های ران گوساله که خریده بود از پاکت بیرون کرد و بروی گوشت نماهای پیرزن گذاشت. در همین حال پیرزن گفت جوان، تو این گوشت ها را به سگ خود نخریده بودی؟ جوان گفت چرا، خریده بودم. پیرزن در حالی که عصبانیت خود را آشکار نمی کرد گفت من و فرزندانم غذای سگ نمی خوریم جان مادر. بعد گوشت رانی را که جوان بروی گوشت های او گذاشته بود گرفت و آن طرف گذاشت و گوشت های خود را برداشت و از دکان خارج شد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
کشور ما گشته اکنون کشور ویرانه ها، یارب این ویرانه ها را بیش از این ویران مکن. می دواند هر کس و ناکس سمندی خیش را، رخش رستم را به زیر پای نامردان مکن. بله، سراینده این بیت ها و یکی از پایه های اساسی بنای تئاتر افغانستان با همه استواری فرو ریخت و کاخ هنر تئاتر در حال فروریزی بیشتر قرار گرفت. پنجشنبه گذشته 14 قوس سال روان استاد عبدالقیوم بیصد را از دست دادیم، مرد با اراده‌ای که حدود 70 سال عمر خود را وقف هنر تئاتر کرد. آنسانی که مرحوم استاد بیصد خود می گفت نگارستان فرهنگ و هنر در صحنه هستی به تاراج غنایم رفت در بازار دورانی. محترم استاد عبدالقیوم بیصد پدر تئاتر افغانستان در سال 1307 خورشیدی در دی افغانان شهر کابل تولد شده است و در سال 1324 از لیسه عالی استقلال فارغ گردیده و از آنجایی که ذوق علاقه خاص به هنر تئاتر داشته و رسماً فعالیت هنری خیش را در همین سال در پوهن ننداری ریاست مستقل مطبوعات آغاز کرده است. به همین منوال ده ها سال استیج تئاتر را به حیات خصوصی خود ترجیح داد که هر صحنه آن ساعت ها نوشتن و شنیدن کار دارد. و نوشته میر عبدالواحد سادات نویسنده افغان در بیرون از مرز، استاد بیصد به هنر والای تمثیل چنان محبت و انس گرفته بود که طی بیشتر از نیم قرن و مثابه تجلی عشق خود به قول خودش به این هنر پرمشقت و کم درآمد اشتغال ورزیده و در بیشتر از 300 درام و نمایشنامه نقش اول را داشته و یا کارگردانی نموده و به مثابه سلطان ستیج آثار نویسندگان فرهیخته افغان هم مانند مرحومان استاد عبدالرشید لطیفی، استاد عبدالرحمن پژواک، استاد عبدالغفور برشنا و مشاهیر عالم تا شکسپیر، مولیر، ویکتور هوگو و چخوف را به صحنه آورده که خاطرات نمایشنامه‌های وی او پدرم نیست، سمبول قانونیت و شب و شلاق در ذهن علاقمندان هنر تمثیل باقی خواهد بود. استاد عبدالقیوم بیصد به القاب سلطان استیج، کارمند شایسته فرهنگ و دریافت مدال‌ها و تقدیرنامه‌ها و غیره منتسب گردیده است. شمس الحق آریانفر نویسنده و محقق در اول سرطان سال روان در محفل سال روز تولد استاد بیصد که به ابتکار وزارت اطلاعات و فرهنگ تدویر یافته بود در مورد ابتکارات مرحوم استاد بیصد گفته بود:
و یک اصل دیگه که تا هنوز در عرصه هنر ما خالی است، ما فرزند تئاتر میدانی هیچ نداریم. در تئاتری که فرزند 200-300 نفر کار بکنند در افغانستان نیست، اما در دیگر کشورها از رویدادهای بزرگ، جنگ‌های تاریخی شانه و صحنه‌های بسیار بزرگ در یک استودیوم در یک تئاتر نشان میدن و نمایش میارن، و استاد اولین کسی است که در افغانستان تئاتری میدانی را و صحنه گذاشته. در سال 1365 تئاتر مسافر به عنوان در یک با یک سوژه هاشتی و برادری و همدلی در استودیوم افغانستان با اشتراک 300-400 نفر تئاتر به نمایش داشت که این کاملا ثبت به نام استاد است و کسی دیگری چنین کار را تا هنوز نکرده. عظمت کاری استاد نمایندگی میکنند.
استاد بیست تا آخر عمر در وطن باقی ماند و کنار مردم ناداری که توان مادی برای حتی مهاجرت نداشتند. و باور واحد سادات، استاد بیست در دیباچه مجموعه شعریش نوشته بود: من بدبختانه شاهد تباهی کشورم بودم و نابودی مردم، توده های عظیم انسانهای رانده شده از شهر و دیارشان، بی یار و یاور، بی پناه و بی حامی و دلسوز، علیل، مریض، گرسنه، بی دوا و بی وطن را می دیدم که رنج آوارگی دیوانهشان کرده و در این جهان بزرگ جای امن برای خود نداشتند. محمد انور نبیل، هنرمند تئاتر و یکی از شاگردان استاد بیست که در حال حاضر مدیر عمومی تئاتر ولایت بلخ است، بعد از استماع خبر وفات استاد بیست و مجیب الرحمن حبیبزی خبرنگار رادیو آزادی گفت:
وقت زمانی که استاد عبدالقیوم بیست در مزار شریف آمد، اینجا نمایشات خوبی را کارگردانی کرد و با هنرمندان ولایت بلخ که زیادتر نمایشات وظیفه میداد به وکیل نیکبین و سایر هنرمندا، رسول جان فرهمند، هوای نوری، همچنان داوود حلیزی و سایر هنرمندا که در سینمای مزار به نام سینما تئاتر بودیجه در دروازه بلخ نمایشات خوبی را انجام داد. باز یک مدت زمان استاد عبدالقیوم بیست به شبرغان رفتند که در شبرغان هم در تلویزیون آینه وظیفه گرفتند و مکتب را ایجاد کردند در تلویزیون، مکتب تئاتر را که تقریبا 80 یا 100 نفر شاگرد اونجا پیشش تدریس میکرد هنر تئاتر، گویندگی را، گردانندگی را، و مدت زمان زیادی را در شبرغان وظیفه اجرا کرد. بعد از او در مزار شریف که بود و باش داشت، همینجا یک خانه داشتن در کارتی هاریانا، بعض اوقات میامد با مو عالم ناتوانی میامد خبر ما را میگرفت، با ما یک گلاس چای را صرف میکرد و یک دعای میکرد و میرفت. بالاخره که ما شنیدیم استاد عبدالقیوم بیست در همین شب جمعه گذشته دنیای فانی را بدرود گفت و چشم از جهان پوشید. برخوردش بسیار خوب، بسیار عالی با مردم بود. مردم همه نامش که میشنید به نامش افتخار میکرد، همه کس دوستش داشت، بخصوص شعرها، نویسنده ها، هنرمندایی که میشناختنش. وقت زمانی که خبر شدن بسیار به حد جگرخون شدن.
مجموعه یک شهر اسکلت گزینه اشعار استاد بیست است که سرشار از روح وطن دوستی و وفاداری به مردم است. ما عاشق نوریم و زما نور گریزد، دیوانه صلحیم و زما دور گریزد. بله، آنسانی که استاد رفیق صادق رفت، مشعل هنریار رفت و سایرین، استاد بیست نیز دیگر بر نمی گردد. با قول شاعر پرتو نادری در مقاله‌ای بعد از وفات استاد در جمهوری سکوت نوشت: استاد بیست رفت و تئاتر یتیم شد. و در ادامه این سطور جناب پرتو نادری می‌خوانیم: در یک جهت تاریخ را می‌فروشیم و در جهت دیگر آنانی را که می‌اندیشند هنر و اندیشه پدید می‌آورند در انزوا و گرسنگی می‌کشیم و به دور نامشان دایره قرمز می کشیم و آنقدر آنها را شکنجه روحی می دیم تا شبی خاموشانه چون منار چکری فرو افتن. بعد یک صدا و دیگر هیچ.
از
پنجشنبه هفته قبل مهمان انجمن قلم بودیم. بنیکو داشت از کارکردهای ارزنده ادبی، فرهنگی شاعر و نویسنده محمد اسحاق فائز. محفل مختصر اما پرحلاوت بود. با سخنان استادان شمس الحق آریانفر، شجاع الدین خراسانی، رازق رویین، پرتو نادری، مهرداد مجیب و بالاخره شاعر تازه از راه رسیده که پس از این محفل شنیدیم که معین فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ تعیین شده است، خانم سیمین غزل یا سیمین حسنزاده، که در لابلای این برنامه شعر بازگشت را به صدای ایشان خواهیم شنید. سخن کوتاه، برنامه به هدف نکوداشت از کتاب پیشینه تجدد، پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستان، نوشته جناب فائز بود. نه نقد و غربال محتوای این کتاب حجیم در بیشتر از 1000 صفحه. اسحاق فائز را آنهایی که با ادبیات سر و کار دارند میشناسند. او زاده سال 1336 در ده تاجیکان ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است. محمد اسحاق فائز بعد از اتمام دوره مکتب شامل پوهنزه علوم در بخش ریاضی و فیزیک پوهنتون کابل شد و در سال 1360 از آن نهاد فارغ گردید. به نظر من برای معرفی کافی است ابراز نظر شماری از استادان حاضر در نکوداشت کتاب را بشنویم که چه ابراز نظرهایی داشتند. شاعر معاصر خوب در سرا پرتو نادری جناب فائز را معرفی و انگیزه های رویاوری جناب فائز از علوم سیاسی و ادبیات را ایضاح کرد و در اخیر آثار چاپ شده و چاپ نشده ایشان را یکی یکی نام گرفت.
زمانی که من کتاب آخرینشان را دیدم، واقعا دریافتم که چقدر این سالها مصروف زحمتکشی بودن و مصروف کار بودن. با وجودی که وقتی آدم میبینه که کسی با این همه مشکلات هیچ وقت قلم را از دست نگذاشته و کار کرده، خیلی قابل قدر است. در سالهای اخیر فائز یکی از شاعران پرکار در کشور است. افزون بر آن در همین سالهای اخیر است که نوشته های او در زمینه نقد ادبی نیز به نشر رسیدن. با متانت و دور از هر گونه هیاهوی رسانه‌ای می نویسد و بدون تردید که زیبا نیز می نویسد. از حساب پاییز تا همکنون آثار زیرین و نشر رسیده است: دیر و با فاجعه، عبور از خط قرمز، برای مرگ آزادی، افغانستان به کجا می رود، بررسی عوامل ظهور دوباره بحران در افغانستان، مارهای آستین، آه ای امید گم، قرن بی هماسه، واگویه های لحظه حسرت، سلام آزادی، رمان، آری تمام زندگی من بهانه بود، پاییزی ها، دشنه و صدا بررسی تأثیرات اشغال افغانستان به وسیله ارتش سرخ و شیر معاصر افغانستان، پیشینه تجدد، پیدایش و بالندگی شیر نو در افغانستان. البته در کنار این آثار نشر شده از استاد فائز، اونها کتاب های دیگه آماده چاپ دارند، مانند بلوط های سبز، روزگاران غریب، کیمیا بوته، شبی بی ماه و ستاره، پس از باران، چکامه سرخ. گذشته از این شمار زیاد از نوشته های پژوهشی فائز در زمینه های نقد ادبی و ادبیات شناسی در نشریه های گوناگون کشور و گونه پراگنده به نشر رسیده است.
گرچه لحظات اخیر محفل در نبود برق و صدای جنراتور گوشخراش بگراون خوبی و صداها نبود، باز هم توانستیم بعضی از این گفته ها را داشته باشیم. نویسنده و محقق شمس الحق آریانفر این کتاب را با این دلایل تا حدودی دایره المعارف خواند.
ما دیدیم که کتاب در حدود بیشتر از 1000 صفحه دارد و بیش از 1000 ارجاعی و 1000 بار نقل قول شده و 1000 بار به مؤاخذ مراجعه شده و در حدود 230 یا 240 شاعر افغانستان، شاعری در دوره 100 یا 150 سال اخیر معرفی شده، زندگی نامش و نمونه شعریش. بنابراین از این نگاه قدرش بودم، در حقیقت از لحاظ محتوا یک دایره المعارفی شعر معاصر افغانستان ایجاد کرده. We'll be right back.
گفتیم کتاب پیشینی تجدد بالندگی شعر نو در افغانستان نقد نشد، بلکه سراسر یاد خیر از آن بود. اما سخنانی هم گفته شد که به نظر من قرین به نقد بود. استاد پوهنتون جناب یامان حکمت با آمادگی به نقد کتاب آمده بود، اما زمانی که به نوشته های عقب ستیج محفل نگاه کرد، شیوه گفتار خود را اینگونه تغییر داد.
این دست کتاب ها به نظر من در دو حوزه تاثیرگذاری دارند، یکی در حوزه تولید اثر ادبی، یکی هم در حوزه تولید متون تحقیقی و انتقادی. در حوزه تولید اثر ادبی به این اعتبار تاثیر دارند که شاعران دیگه وقتی به این کتاب نگاه میکنن میتونن یک نقشه راه داشته باشن، بی اعتبار که چه کسی در چه ژانری با چه شکل ذهنی و با چه شیوه شعر سروده و شیوه ها و شکل های مختلف رو به اعتبار استعداد خودش احصا بکنه و با اونا خودش رو تعریف بکنه. به همین خاطر من فکر میکنم کتاب بعدی که شاید استاد فائز در حوزه ادبیات در ادامه این کتاب بنویسن، چشمنداز شعر معاصر افغانستانه، که اون کتاب رو از همین کتاب میشه استفاده کرد، عوامل برون متنی در اون متنی رو بررسی کرد و به تحلیل اونا پرداخت.
اگر به ابراز نظرهای رازق روین شاعر بیشترین نوپرداز معاصر و استاد پوهنزه ادبیات پوهنتون کابل دقت کنید، او نیز گفتنی‌هایی در مورد کتاب داشت. اما جناب روین هم کتاب پیشینه تجدد بالندگی شعر نو در افغانستان را از غنیمت‌ها و راگشا برای ادیبان تازه کار دانست.
همونطور که خود استاد در مقدمات نوشته خودشان اشاره کردن، ایشان به هیچ روی در پی نبودن که یک نمایی از تحلیل شعر نو در افغانستان به دست بیاورند، بلکه از نوکترین کاری را که نو به سر رساندن عبارت از این است که استاد مجموعه ای از زمینه های کاری را برای آیندگان فراهم کردند که کمبود همچو موضوعی در تاریخ زبان ادبیات دری سابقا نداشت. بنابراین ما باید قدراز در برابری کارکرد عظیم و پر از رنج و زحمت بیستیم و از ایشان سپاسگزاری بکنیم، و خصوص که این مجلس و منظور نقد کتابشان برپا نگشتند.
بیایید محفل روگشایی کتاب پرمحتوای پیشینه تجدد پیدایش و بالندگی شعر نو در افغانستان از استاد محمد اسحاق فائز را طبق وعده با خوانش غزلی از خانم شاعر معاصر سیمین حسنزاده غزل به پایان برسانیم.
کش میگاف هر چی زود برگردم، برافرازم قدو از پای بینالود برگردم، نسیم قرغ آب سرد پغمان بوی استالف صدا میزد که از تهران دودالود برگردم، نگاهم را بگیرم از فراز تخت جمشید و با تاریخ خودم آنجا که بودا بود برگردم، حرم را جا دهم با عشق در صحن و سرای دل، زیارتخواه اجدادم شوم بهسود برگردم، با گیسو را بیفشانم با روی شانه کابل که باران و شمالکهاش می فرمود برگردم، بروی یک وجب خاک خودم معمار دل باشم و دنیای غریبی را کنم نابود برگردم، اگرچه آتش تا 2014 باقی است، نباید در میان خاک و خون و دود برگردم، ولی من بقچه هایم را پر از سیب و غزل کردم، خدا قسمت کند با طالع مسعود برگردم غرور هندوکش میگفت هر چی زود برگردم بر افرازم قد و از پای بینالو برگردم.
شنونده های محترم، این شماره از مجله آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا برنامه دیگر، بدرود.
فریاد بی صدا
و محض که صدایشان را بکشانن بلا فاصله به قتل
نشد. دولت دست اومد بگیره من چنگ زدم زانم
خاطر اعمال زشت خود در برابر زن افغان کیفر نمی بینه.
به خاطر چی گناه مرا لعنت میکنه؟
این برنامه را چهار شنبه ها ساعت 5:30 و 5 شنبه ها ساعت 9:30 بشنوید.